صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
به جهان فرهنگ و اندیشه خوش آمدید. برنامه‌ای که هر روز در ساعت سوم رادیو آزادی و پس از دو ساعت سیر و سفر در دنیای خبرها و گزارش‌های سیاسی و اجتماعی روز پخش می‌شود. امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودید و اکنون من نازی عظیما شما را به جهان فرهنگ و اندیشه می‌برم. در برنامه امروز در آغاز نگاهی به گزارش سفر ویلیام فرانکلین افسر ارشد انگلیسی می‌اندازیم. در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه، برنامه‌ای که بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم می‌شود. به مناسبت 51مین سالگرد درگذشت صادق هدایت، نویسنده بزرگ معاصر، در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران امروز از او یاد می‌کنیم. در برنامه‌ای که امیر مصدق کاتوزیان آن را تهیه کرده است. همچنین به یاد سهراب سپهری، شاعر محبوب ایران که در اول اردیبهشت 1359 درگذشت، شعری از او را با صدای ایرج گرگین می‌شنویم. با خبرها به پایان برنامه‌های جهان فرهنگ و اندیشه می‌رسیم. امروز در برنامه دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه به آخرین قسمت از سفرنامه ویلیام فرانکلین افسر انگلیسی که اندکی پس از مرگ کریم خان زند به ایران آمد و بیشتر مدت اقامت خود را در شیراز گذراند می‌پردازیم. امروز ویلیام فرانکلین به شرحی مختصر از رویدادها و جنگ‌های خونین بر سر قدرت در میان جانشینان نادر می‌پردازد که 40 سال از مرگ نادر تا برآمدن کریم خان به طول انجامید و سبب ناامنی و ویرانی و پریشانی بیشتر مردم و سرزمین ایران گردید. این برنامه را بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی استاد پیشین دانشگاه‌های ایران تهیه و تنظیم کرده ایم. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. در آخرین بخش سفرنامه ویلیام فرانکلین، گزارشی کوتاه اما بسیار آموزنده از دگرگونی‌های سیاسی آمده است که در 4 دهه میان مرگ نادرشاه تا زمانی که افسر انگلیسی شیراز را ترک گفت، روی داد. ویلیام فرانکلین در گزارش سفر خود به ایران به نقل این رویدادها پرداخته است. به دنبال قتل نادرشاه، ایران بار دیگر دست خوش آشوب‌های داخلی شد و تا زمان بر تخت نشستن کریم خان زند که نزدیک 2 دهه می‌شد، در هر ناحیه‌ای از کشور امیری به غارت و چپاول مشغول بود. نادر در اوج قدرت فرزند خود را کور کرد و در پی آن خود به چنان خط دماغی دچار شد که به گفته یکی از تاریخ نویسان، روزی در دارالسلطنه تبریز 7 من به سنگ تبریز چشم بندگان خدا از سپاه و رعایا را ناحق و ناروا کنده بود. از 9 نادرشاه دو نوه پسری به نامهای شاهرخ و رضاقلی بازمانده بودند که به هنگام کشته شدن پدر بزرگ در محل حضور نداشتند و بدینسان برادرزاده شاه مقتول عادلشاه در سال 1747 میلادی بر تخت سلطنت نشست و بسیاری از سران سپاه نادر نیز از او حمایت کردند. عادل برادری به نام ابراهیم داشت که از مدعیان سلطنت به شمار می آمد. همین که ابراهیم توانست جمعی از سپاهیان نادر را با خود متحد کند، شورش خود علیه عادلشاه را آشکار کرد. میان دو برادر نبرد بر سر قدرت درگرفت و سرانجام ابراهیم توانست با حیله و نیرنگ بر برادر خود غلبه کند و بیدرنگ پس از دستگیری او چشمانش را از نعمت بینایی محروم کرد تا امکان توطئه را از او سلب کند و بدینسان ابراهیم بر تخت نشست. در میان ابراهیم که بر عادلشاه پیروز شده بود پس از اطلاع از ادعای شاهرخ با سپاهی گران به سوی مشهد عزیمت کرد و در همین لشکرکشی توانست به دنبال جنگی خونین بر وارث قانونی نادر فائق آید. ابراهیم شاهرخ را دستگیر کرد و پس از آنکه چشمهای او را میل کشید او را در دژی در مشهد زندانی کرد. شاهرخ دو پسر به نامهای نصرالله میرزا و نادر میرزا داشت. نصرالله میرزا با اطلاع از سرنوشت پدر سپاهی گرد آورد و برای نبرد با ابراهیم که در آن زمان در قلعه طبس به سر می برد عازم طبس شد. ابراهیم به پیشواز نصرالله میرزا آمد، اما نصرالله میرزا با تطمیع برخی از سران سپاه حریف توانست او را شکست دهد. ابراهیم که کما بیش تنها مانده بود دستگیر و کشته شد. با انتشار خبر قتل ابراهیم مردم مشهد شاهرخ میرزای کور را از زندان آزاد کردند و بار دیگر بر تخت سلطنت نشاندند. ویلیام فرانکلین که این حوادث خونین و بیرحمی ها و کشتارهای پی در پی را گزارش کرده است می نویسد که شتاب دگرگونی ها در ایران چنان بود که به نظر می آمد خداوند اراده کرده است تا ایرانیان را تنبیه کند. او با اشاره به فرمان روایی شاهرخ شاه می افزاید:
این عمل یکی از رویدادهای نادر تاریخ است و نشان می دهد که وضع کشور تا چه حد دست خوش هرج و مرج بوده است. زیرا برابر یک سنت باستانی هیچ شخص کوری نمی تواند بر تخت سلطنت بنشیند. به هر حال در این مورد قانون و سنت نادیده گرفته شد و شاهرخ به سلطنت رسید و شگفت این که شاهرخ که به شیرینی فرمان روایی پی بوده بود به رغم این که مردی کهن سال بود چون خبر یافت که پسرش نصرالله میرزا ثروت و قدرتی یافته است به فکر افتاد تا او را از میان بردارد.
شاهرخ شاه برای این که بتواند نیت خود را عملی کند مؤمن خان وزیر نصرالله میرزا را فریفت و از او خواست تا نامه‌ای جعل کند و به نصرالله اطلاع دهد که افغانها برای تصرف مشهد عازم این شهر شدند و از او بخواهد که برای سرکوبی یاغیان به سوی مشهد حرکت کند. شاهرخ شاه به مؤمن خان وعده داده بود که در صورت عملی شدن این نقشه یکی از دختران خود را به عقد او در خواهد آورد و الماس دریای نور را که در میان جواهرات بازمانده از نادر قرار داشت با 100,000 تومان پول نقد به او خواهد بخشید. مؤمن خان نامه را جعل کرد و آن را توسط پیکی به ولی نعمت خود فرستاد. نصرالله میرزا پس از دریافت نامه از وزیر خود مؤمن خان در این باره نظرخواهی کرد و مؤمن خان به نصرالله میرزا توصیه کرد که برای تقویت روحیه سپاه بهتر است خود با 400 تن از محافظان زبده پول و اشیاء خزانه را که از غارت طبس و اطراف آن به دست آورده بود بردارد و عازم مشهد شود. نصرالله میرزا فریب خورد و در دامی افتاد که پدر کهنسال و وزیر مورد اعتماد بر سر راه او گسترده بودند. او بیدرنگ همان شب به سوی مشهد رهسپار شد، اما بیش از چند فرسخ از اردوگاه خود دور نشده بود که به او خبر دادند اردوگاه به آتش کشیده شده و در همین زمان قریب تپلای جنگ نیز به آسمان رفت. مومن خان که می دانست نصرالله میرزا به دست پدر خود کشته خواهد شد، با عزیمت او از اردوگاه با همدستی سردارانی که حمایت آنان را جلب کرده بود خود را شاه خواند و دستور داد تا خطبه به نام او بخوانند. رانسین درباره وضع آشفته ایران در فاصله قتل نادرشاه تا روی کار آمدن کریم خان زند می نویسد:
در آن روزگار چنین قیامی امری عادی می‌نمود و کسی به مخالفت بر نخواست. مومن خان مرتکب دو خیانت شد. او هم به شاهرخ شاه که از او برای فریفتن فرزندش پول دریافت کرده بود خیانت کرد و هم به نصرالله میرزا. اما ریاست او نیز دیری نپایید و اندکی پس از آن به دست یکی از سربازان خود کشته شد.
نصرالله میرزا چون راه بازگشت به اردوگاه خود را بسته دید، ناچار به جانب مشهد راند. اما در نزدیکی آن شهر دریافت که یورش افغانان دروغی بیش نبوده است. شاهرخ شاه او را دستگیر کرد و پس از مصادره خزانه ای که در تصرف او بود او را به زندان انداخت. اما دولت شاهرخ شاه نیز مستعجل بود. احمد شاه نامی که مردی دلاور و از والیان نواحی میان ایران و هندوستان بود، با استفاده از فروپاشی قدرت مرکزی ایران و با سپاهی که به 50,000 نفر بالغ می شد عازم مشهد شد و آن شهر را در محاصره گرفت. محاصره 8 ماه به طول انجامید و در طی آن پیکارهای خونین بسیار روی داد و در جریان این پیکارها احمدشاه توانست قلعه طبس را به تصرف خود درآورد. فرانکلین تفصیل ماجرای فتح قلعه طبس را چنین آورده است:
نصرالله میرزا علی مردان خان بختیاری را که مردی کارآزموده و جهان دیده بود و از سران سپاه نادر بود به حکومت طبس گماشته بود. این علی مردان خان در لشکرکشی احمد شاه به خراسان قلعه طبس را به او تسلیم کرد و در عوض در حکومت آن شهر ابقا شد. اما چون دید سپاهی گران در اختیار دارد و اوضاع کشور نیز در نهایت نابسامانی است، به فکر سلطنت افتاد و به توصیه برادر خود پول و خواسته بسیار به سپاهیان بخشید تا موافقت آنان را برای تغییر خطبه به نام خود جلب کند. در مسجد جامع شهر خطبه به نام علی مردان خان خوانده شد و سپاهیان و اهالی ولایات تابع قلعه طبس او را به شاهی پذیرفتند.
دیری نگذشت که خبر شورش علی مردان خان به گوش احمد شاه رسید و او یکی از فرماندهان خود را به سرکردگی سپاهی بالغ بر 20,000 تن به طبس اعزام داشت و قلعه به محاصره درآمد. علی مردان خان که از بالای باروی قلعه سربازان خود را فرماندهی می‌کرد، هدف تیری قرار گرفت و از پای درآمد. سربازان احمد شاه سر او را بریدند و پیش احمد شاه فرستادند. در همین زمان دروازه‌های مشهد نیز پس از 8 ماه محاصره بر روی سربازان دشمن گشوده شد و مشهد به تصرف بیگانگان درآمد. فروردین ماه 1330، 51 سال پیش، صادق هدایت که او را بزرگترین نویسنده معاصر ایران می دانند، در سن 48 سالگی در پاریس خودکشی کرد و در 27 فروردین 1330 در گورستان پرلاشز به خاک سپرده شد. در برنامه امروز به یاد رفتگان و دوستداران، یاد او را گرامی می داریم. در این برنامه که توسط امیر مصدق کاتوزیان تهیه شده، نظرات زنده یاد بزرگ علوی و همایون کاتوزیان را درباره هدایت می شنویم.
به یاد رفتگان و دوستداران، صادق هدایت، داستان نویس، پژوهشگر و ناقد، زادروز 28 بهمن ماه 1281 در تهران، مرگ 19 فروردین ماه 1330 در پاریس. آثار او بجز بوفکور که چه در ایران و چه در جهان معروفترین داستان اوست، عبارتند از نمایش عروسکی افسانه آفرینش و مجموعه داستانهای سه قطره خون، سایه روشن، زنده به گور، سگ ولگرد و نیز وقوق صاحب همراه با مسعود فرزاد، توپ مرباری، حاجی آقا، همچنین نمایش نامه های پروین دختر ساسان، مازیار و سایه مغل، یکی از سه قصه انیران همراه با شین پرتو و بزرگ علوی، و در زمینه پژوهش و نقد رباعیات خیام در فواید گیاهخواری و پیام کافکا. با همه این آثار و نوشته ها، یا از روی فروتنی یا از روی نومیدی و یا هر دو، در کارنامه‌ای که پیش از رفتن به کنگره نویسندگان در تاشکند و انجمن روابط فرهنگی ایران و شوروی ارائه می‌دهد، به آن چه کرده نمی‌بالد. بخشی از متن این کارنامه را از زبان بزرگ علوی، نویسنده فقید معاصر، می‌شنویم که با صادق هدایت از نزدیک آشنایی داشت.
در نامه‌ای که به انجمن روابط فرهنگی ایران شوروی قبل از عزیمت به تاشکند نوشته، خودش اینجور معرفی کرد: من میخوام روی هم رفته در ترجمه احوال من چیزی در خور ملاحظه وجود ندارد، هیچ واقعه شایان توجه در زندگی من رخ نداده است. من نه مقام مهمی دارم و نه دیپلم معاصری. من هرگز شاگرد برجسته‌ای نبودم، برعکس پیوسته عدم موفقیت نصیب من بود. هر چه کار میکردم مجهول و ناشناخته باقی میماندم. رؤسای من از من ناراضی بودند و اگر از کار کناره می گرفتم بسی خوشحال می شدم.
اما خود بزرگ علوی که در محفل صمیمی و ادبی کوچک نوگرای چهار نفری معروف به ربعه در کنار مجتبی، مینوی و مسعود فرزاد با صادق هدایت دوست و همنشین بود، ارزیابی دیگری از صادق هدایت به دست می دهد.
صادق هدایت را قریب 25 سال می شدم و او دوست بودم و به او احترام گذاشتم. سادگی و صافی او، ادب و نجابت او، عشق و علاقه او به انسان و حیوان، دلبستگی او به سرنوشت مظلومین و محرومین، ایثار و از خودگذشتگی او، تلاش او در جستجوی زیبایی و درستی در دنیای نسبت زدهی که او در آن می‌زیست و جستجو می‌کرد، برای اون چند نفری که دور او بودیم سر و مثل بود. دانسته یا نادانسته از دیگر می پرسیدین هدایت چه می گوید؟ یک دندگی او در برادر کسانی که از آنها بیزار بود، روح شرببار او که زشتی و ابتذال را مسخره می کرد، بصیرت و تیزبینی او که جزئیات را می دید و محتوی آن را می شکافت، جزء خطوط اصلی هویت او به شمار می رفت. چند نفری که در آن زمان دور او حلقه زده بودند از او حساب می بردند. وقتی به شوخی و جدی می گفت برو جمع بکن، فلان کتاب رو بخون، ترجمه کن، چیزی در باره آن بنویس، عملی می شود.
زنده یاد بزرگ علوی درباره صادق هدایت در یک سخنرانی پیش از مرگش. همایون کاتوزیان نیز که برگردان کتاب او از انگلیسی به فارسی با نام صادق هدایت از افسانه تا واقعیت در تهران منتشر شده، صادق هدایت را دارای چهره و به ویژه کارنامه مانا در تاریخ ادب ایران می داند.
هدایت در مجموع میشه گفت که مهمترین نویسنده، یعنی داستان نویس ایران در قرن بیستم بوده و هنوز هم احساس میشه که نه فقط سایش کم و بیش بر سر داستان نویسی و ادبیات مدرن ایران گسترده است، بلکه مجموعه ویژگی های شخصیتیش همچنین نوعی حضور دارن و نوعی مطرحن. هدایت شخصیتش نوعی بود که کسی نسبت بهش بی اعتنا نمیتونست بمونه و بی توجه و بی طرف نمیتونست باشه. البته مهمترین کارش از تاریخی و اون چه خواهد موند داستان نویسیش بود. این را هم باید تأکید بکنم که هدایت ضمناً کار تحقیقی و نفع ادبی و غیر و غیر رو کم نکرد، ولی خب اونها چیزهاییست که از این پس در تاریخ ادبیات اون دوره مطرح میشه و به طور دائمی حضور نخواهد داشت، ولی داستانها و داستان نویسیش ماندنی خواهد بود. نقش هدایت در پیشبرد داستان نویسی در ایران از وقتی شروع شد که البته جمالزاده داستان نویسی مدرن رو به اصطلاح نوعی مستقر کرد در ایران. پیش از اون داستان مدرن نوشته شده بود، ولیکن او هنر داستان نویسی مدرن رو جا انداخت به چند دلیل. یکی اینکه داستان کوتاه رو مد کرد، دیگر اینکه نثر و زبان داستان نویسی رو ساده و در دسترس عموم درس خونده ها قرار داد. این مسئله مهمی بود.
علاوه بر اینها شاخصه دیگر صادق هدایت که دوست و آشنا از او نقل کردند و بر برخی از داستانهای او نیز سایه افکنده، جنبه بداهه‌گویی طنز پردازانه او در گفتگوهای شخصیش بود. بزرگ علوی در همین باره می گوید
یادم می آید وقتی ادیب فاضلی اسم می برم از او پرسید آقای هدایت این کتاب رو دیده ای؟ جواب داد بله بله، من مدت ها زیرشم زده. با برخی فقط مزاح میکرد، در این حال قصد توهین به کسی را نداشت، حتی از کسانی که از صمیم دل بیزار.
بازتاب همین به اصطلاح دستانداختنها و زبان گزنده صادق هدایت را میتوان در قضیه‌های معروف و مشترکش با مسعود فرزاد و در داستانهای خود وی نظیر توپ مرواری دید. همایون کاتوزیان که درباره این گونه از آثار او کتابی با نام طنز و طنزینه در آثار صادق هدایت در زیر چاپ دارد، علاوه بر این گونه ادبی سه گونه دیگر را در آثار هدایت سراغ می‌بیند. آثاری متأثر از ناسیونالیسم رمانتیک مانند نمایشنامه‌های پروین، دختر ساسان و مازیار که آنها را دارای اهمیت کمتری نسبت به کارهای دیگر او می‌داند، آثاری به شیوه رئالیسم انتقادی مانند علوی خانم و طلب آمرزش و دست آخر گونه‌ای که آن را روان داستان می‌نامد مانند سقطر خون و البته بوفکور.
بعضی از آثارش رو میشه تعریف کرد در سبک رئالیسم انتقادی، بعضیش طنزن، البته خب بعضی طنزها هم در داستانهای پیشین هستن، یعنی اینها با هم دیگه ربط دارن. بعضی داستانا یکی دو تاش صرفا در باره، یعنی با تأثیر از احساسات ناسیونالیستی رومانتیک زمان خودشون هست که از اون میگذره البته، ولی شاید مهمترین و معروفترین کاری که هدایت کرده و به خاطر اون بیشتر از همه در داستان نویسی شهرت داره، گروه داستانهایی ازش هست که من برای اینکه اسم اوسش پیدا کنم عنوانش گذاشتم روان داستانهای هدایت. و این روان داستانها داستانهای روانشناختی نیستن به معنی فنی کلمه، یعنی داستانهایی که مثلا با آگاهی و اطلاع از الگوها و مقولات فرویدی و روانکاوی نوشته شده باشن، بلکه روان داستان به این جهت بهشون میگیم که جنبه های ذهنی و روانی و درونگرایی و متافیزیکی و حتی فلسفی و هستی شناسی و غیرشون بسیار قویه، درست در مقابل داستان های رئالیستی که درباره کار و زندگی روزمره و مردم کوچه و بازاره. این روان داستان ها که صحبتش کردیم، معروفترینش بوفکور البته، و هدایت خب با بوفکور بیشتر از هر اثر دیگریش شناسایی میشه، اما گروه بزرگی هست و داستان‌های متعددی در این گروه جا میگیره، مثل عروسک پشت پرده، مثل سقطر خود، مثل چنگال و داستان‌های زیاد دیگری.
همایون کاتوزیان در کتاب دیگرش با نام صادق هدایت و مرگ نویسنده، وی را ناقل مدرنیسم به ادب فارسی و داستان نویسی ایران می داند و مدرنیسمی را که فارغ از سبکای ادبی گوناگون با عمده کردن درون و ذهن در برابر رئالیسم برونگرا و عینی در اروپا نیز قد علم کرد، در آثار هدایت اینگونه تعقیب می کند.
هدایت اول کسی بود که به اصطلاح سبک و اسلوب مدرنیستی رو وارد مثلا به طور کلی وارد ادبیات فارسی کرد. منظور از مدرنیسم البته معنی عادی کلمه، یعنی تجدد و تجدد طلبی نیست، بلکه منظور دو سه سبک گوناگون ادبی هستن که از اواخر قرن 19 شروع میکنن با سمبولیست های فرانسه به ظهور و در نیمه اول قرن 20 به کمال میرسن، که مثلا یکی از وجوه دیگه شون یکی از انواع دیگه است سبک سورئالیستی است. اینها رو ما در دو اثر خاص هدایت میبینیم، این شیوه داستان نویسی رو، یکی در خود بوفکور که معروفترین روان داستانشه و دیگری در داستان کوتاه سقطر خون که پیش از اون نوشته شده و رد پای بوفکور رو میشه اونجا پیدا کرد. میشه دید که داستان بوفکور به یه شکل مختصرتر و ساده تری در همون سقطر خون هست، اون مربوط محتواش میشه. اما راجع به سبکش، این دوتا اثر تقریبا تنها اثری از هدایت هستن، شاید تامپینگ هم که به فرانسه نوشته به اینا نزدیک میشه، که با سبک مدرنیستی نوشته شدن و در نتیجه مبدع این شیوه نویسندگی شد در ادبیات فارسی.
آنگونه که از دوستان صادق هدایت نقل شده، این نوآوری ها در کار وی نه ذاتی او بودند و نه آسان به دست آمدند، بلکه نویسنده‌ای که در زمان بازگشت به ایران از پاریس نه رشته‌ای را به پایان رسانده بود و نه مدرکی تحصیلی داشت، همواره خواندن و نوشتن را جدی می گرفت و به گفته دوستش بزرگ علوی همپای دگرگونی های ادبی در جهان پیش می رفت.
هدایت یک هنرمند به تمام معنا بود، نه در ظاهر و پوشیدن لباس و ادا و اطوار در آوردن، مثلا دست یه شانه بگذارد و عکس بردارد که من مرد متفکری هستم راست بود در آن زمان. هنر او در توانایی که کشف زیبایی و پرورش جمال بود، دائما میخواند و از بعض ادبی در دنیا اطلاع داشت، مرتب روزنامه نوول لیتره را میخواند و کتابهای تازه را سفارش میداد، گاهی خودش شاهکارهای ادبی را کشف میکرد که بعدها اثبات میکردند. یا سالها بعد در جهان شهرت می‌یافتم.
این ویژگی ها و به تعبیر همایون کاتوزیان نوآوری و اصالتی که در نگاه و کار صادق هدایت بود زندگی را بر او سخت می کرد. اما همین ویژگی ها ماندگاری کار او را در پی داشت و صادق هدایت را بدل به چهره‌ای کرد که اثر خود را بر روی دو نسل پیاپی بعد از خود نیز بر جای گذاشت.
البته یه جنبه تاثیرش تاثیر شخصیت خودش و نوعی تاثیر فرهنگی بود. داد آدم خیلی چیز خونده و باسواد و دانشوری بود و به خصوص ادبیات فرهنگی خیلی خوب میدونست و خوب میتونست اینها رو ادبیات فرهنگی رو به اصطلاح به نوعی منتقل بکنه، حتی در گفتگو نشست و برخاستش، و به هر حال یه تاثیر مهم فرهنگی داشت تو نقد ادبی توی چیزهای دیگه و همون چنان که گفتیم جنبه شخصیتیش. اما از نظر صرف داستان نویسی در اوائل او تاثیر زیادی گذاشت روی داستان نویسای جوان‌تر از خودش، مثل کسانی که مثل شاخص‌ترینشون مهم‌ترینشون صادق چوبک و جلال آل‌احمدی که اینها البته بعدا راه خودشون رو رفتن، ولی کارهای اولیه‌شون نسبتاً که شروع کردن رو ما مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که تأثیر هدایت چه از نظر اون نثر داستان نویسی که گفتیم مبدع اصلیش جمال‌زاده بود، چه از نظر همین داستان کوتاه نوشتن و چه خاصه البته از نظر نوشتن به شیوه رئالیسم انتقادی، میبینیم که اینها که البته با هدایت شخصا تماس داشتن تاثیر او بودن و بعد خب راههای پیدا کردن راههای دیگری، توبک به یه شکلی، آل احمد به شکل دیگه، گرچه آل احمد روی هم رفته از نظر شیوه داستان نویسی همون سبک رئالیسم انتقادی رو ادامه داد. اما جنبه های مدرنیستی کارش میشه گفت که در آثار بعدی صادق چوبک یه مقدار تاثیر داشته. به هر حال او اولین کسی بوده که نحوه نویسندگی مدرنیستی رو وارد داستان نویسی کرده، یعنی هدایت. این رو میگم به جهت اینکه شیوه مدرنیستی که چوبک در آثار بعدش و بعد آثار بعدش به کار میبره فرق داره با هدایت، با بوفکور و اینا، ولی با این وصف در سبک مدرنیستی قرار داره. از سوی دیگه تا اونجا که مربوط به این سبک نویسندگی میشه، شاید بیشترین تأثیر رو هدایت بعدها داشته در آثار هوشنگ گلشیری، به عنوان نمونه داستان شازده احتجاب، ولی تو داستان دیگرش هم دیده میشه.
برخی از خوانندگان آثار صادق هدایت به ویژه در سالهای زندگی او، اما حتی پس از آن، از فضای تیره و تار حاکم بر بسیاری از داستانهای صادق هدایت و القای یأس و ناامیدی به خواننده انتقاد کردند. برخی از این نیز فراتر رفته از خشونت موجود در بسیاری از آثار او گفتند و گمان بردند این خشونت ذاتی شخصیت او بوده است. اما بزرگ علوی با اشاره‌ای آشکار به تک تک کردن دختر اسیری در داستان بوفکور صادق هدایت، چهره دیگر از صادق هدایت آنچنان که او دیده است ترسیم می کند.
اما آدم باید بداند نویسنده‌ای که در کتابش زنی را مثل یک گوسفند تکه پاره می کند، در زندگی عادی مرد خوشنیت نیکخواهی بود که تحمل ریختن خون حیوانی را نداشت. در بچگی یک بار در عید قربان دیده بود که چگونه شتری را زشت کش کردن، از آن زمان دیگر نمی توانست گوشت بخورد، یک عمر گیاهخوار باقی ماند.
اما بوفکور، این معمای ادبی ایران معاصر که شاید بتوان آن را تیره و تارترین اثر صادق هدایت دانست، حاوی چه پیامی است؟ نقدی بر گزم سالاری و استبداد یا پیامی نومیدانه گویای سترون بودن زندگی؟ همایون کاتوزیان نویسنده کتابی دیگر با نام بوفکور هدایت که یک پارچه بررسی و نقد این اثر است.
به هر حال تحلیلی دارم از بوفکور که مدعی نیستم که تنها تحلیل میتونه باشه، ولی مفصلا به خصوص در کتابم بوفکور هدایت بحث کردم. اگر بخوام در چند کلمه بیان کنیم، پیامی که از بوفکور، چون که گفتم اثر مدرنیستی، اثر ادبی یا اثر ذهنگراش غیر و غیر و غیر و از توی داستان در میاد که من به تفصیل شرح دادم و نمیشه در یک مصاحبه کوتاه بیان کرد، نتیجه گیریش این هست که کمال وجود نداره. و چون کمال وجود نداره زندگی بی‌معناست. این وجود نداشتن کمال هم نسبت به زندگی در مجموعه دیده میشه و هم در مورد یک زن یا عشق کامل دیده میشه که زن یا عشق کامل نمیتونه وجود داشته باشه و همین جهت عشق بی‌معناست، چنان که زندگی نمیتونه به کمال برسه و همین جهت زندگی بی‌معناست.
برخی نیز گمان بردند بوفکور هدایت حاصل ذهنیست خو کرده به بادگساری و معتاد به افیون. بزرگ علوی که از نزدیک با صادق هدایت آشنا بوده است این گمان زنی را نمیپذیرد.
کسی تاریخی کتابی نوشته و از آن این چینی استنباط میشه که او دائما از صبح همیشه مست بود. این شاید سال آخر زندگی شب از مرد اینجا بوده، ولی او پیش از مثلا یک واقعا لبتر میکرد، یعنی لبتر میکرد، میگوشار نبود، همیشه اندازه را مراعات میکرد، دیگران به تقلید او بدمستی میکردن. اون یک پر ریحان را میگذاشت در دهانش و مزه میکرد، دیگران تقلیدچی هایی که دور او بودن لفلاف سبزی ها را که دهانش میشپندن. وقتی که خیلی غمگین بود اندانت کنتابیل از کوارتت نمره یک چایکوفسکی را سوت می‌زد. موسیقی گریک را به خصوص آواز سولویک را دوست داشت. گفتند که تریاد می‌کشید، شاید قبل از مرگش، یعنی زمان را زمانی خود را آماده می‌کرد که از ایران برود. شاید در این زمان لبی به بافور هم زده باشد، اما شما آن وقتی بوفکور را میرشت اهل منقل نبود.
بزرگ علوی از افسردگی صادق هدایت در سالهای پایانی زندگیش میگوید، افسردگی که سرانجام به خودکشی وی انجامید. برخی این افسردگی را ناشی از سرخوردگی های سیاسی دانستند، سرخوردگی از نظام سلطنتی یا برعکس سرخوردگی از مخالفان حزبی و یا هر دو. پرسش دیگر این است که پیوند صادق هدایت با دنیای سیاست از چه فراز و نشیب‌هایی گذشته است؟ همایون کاتوزیان نویسنده کتاب صادق هدایت از افسانه تا واقعیت.
یه نکته که باید بهش توجه کرد اینه که هدایت اگر چه راجع به مسائل اجتماعی صحبت میکرد و این به اصطلاح باستابش در همون داستانهای رئالیستی انتقادیش به خصوص هست یا در طنزنامه هاست و همچنین در مسائل سیاسی به یه معنی خیلی کلی کلمه، اما اصلا آدم تیپ سیاسی نبود و مسلمان کسی نبود که به سازمان سیاسی بپیونده. بعد از شهریور که آزادی‌های زیادی پدید آمد، حزب توده که تازه تشکیل شده بود و نوعی به اصطلاح جبهه دموکراتیک بود، یعنی جبهه ملی به معنی دقیق کلمه بود، که رهبریش بیشتر به دست روشنفکرهای مارکسیستی بود، ولی انواع و اقسام کسانی که مارکسیست و کمونیست نبودن اصلا رفتن رو به این حزب پیوستن که خیلی هاشون بعدها بیرون اومدن، حتی تک تک، نه اینکه زمان با انشعاب و غیره. به هر حال اون زمان حزب توده یک نوع جبهه گسترده سیاسی دموکراتیک بود و تقریبا همه روشنفکرهای جدید و مدرن ایران و حتی بعضیشون که خیلی هم مدرن نبودن متوجه این حزب شدن و یا به عضویتش در اومدن یا به اصطلاح هواخواه یا سمپاتیزان میگفتن، سمپاتیزان شدن، یعنی نوعی رفت آمد داشتن و جلسات شرکت میکردن و روزنامه هاشو میخوندن و به دفاتر روزنامه و غیرهشون رفت آمد داشتن و هدایتی که اینها بود، که البته یه دست دوستاشون هم اونجا بودن، خاص اون زمانی که از دوستای نزدیکترش عطاحسین نوشین بود، نمایشنامه نویس و به خصوص کارگردان تئاتر معروف، و از علوی هم اونجا بود، بعد با دیگران آشنا شد اونجا، از جمله کسایی که بعدن انشعاب کردن به اونها به خصوص نزدیکتر بود، چنان که خیلی از جلسات اون گروه که معروف بود به گروه اصلاح طلبان در حزب توده که بعدن بیشترشون انشعاب کردن که خلیل ملکی توشون بود، همون نوشین توشون بود و غیره، اینها جلساتشون رو خونه هدایت، یعنی توی اتاق هدایت در خونه پدرش تشکیل میدادن و این البته مستنده. این هست که هدایت وقتی با حزب توده اختلاف شدید پیدا کرد که مسئله آذربایجان پیش آمد و به خصوص بعد که سقوط فرقه دموکرات آذربایجان پیش آمد، هدایت فوق العاده واکنشش تند و خشمگین بود، چون که از نامه هاش یک نامه به فریدون تقللی و 3-4 نامه در همون سال 1325-26 به دکتر اسد شهید نورایی دوست دیگرش در پاریس پیداست. اینا نامه ها وجود دارن و فوق العاده عکس العملش خشمگین بود و به همین جهت خب یک در مدت کوتاهی بعد از اونم که اون اصلاح طلبها انشعاب کردن و خلاصه رابطه هدایت و کسانی که تو حزب توده میشناخت به هر حال خیلی تیره شد، غیر از مثلا آدمی مثل نوشین که دوست خیلی قدیمیش بود و نوشین هم جزء همین اصلاحگرا بود منتها انشعاب نکرده بود. و به این جهت یک اصطلاح رفتار و گفتار منفی متقابل از دو طرف پیش آمد و دو سه سال آخر عمرش دیگه هدایت رو روشنفکرهای حزب توده و غیره جدی نمی گرفتن و بعد از مرگ هدایت بود همین خودکشیش به اضافه میراث بزرگ ادبی و فرهنگیش تأثیر زیادی گذاشت روی جامعه روشنفکری ایران. اون وقت خب به هر حال سازمان‌های سیاسی و غیره هم پیوستن به جریان و به اصطلاح به تایید و تنجیر هدایت پرداختن. البته بعد از 28 مرداد هم، بعد از کودتای 28 مرداد هم به خصوص، چون یک حالت یأس و افسردگی گسترده و عمیقی جامعه روشنفکری ایران رو فرا گرفت برای 7-8 سالی حداقل، این بود که باز شخصیت هدایت به خصوص جنبه به اصطلاح تاریک نگری هدایت و آثارش خیلی خیلی تاثیر داشت و چیش هدایت پرستی که اون موقع به وجود اومد رو تاکید کرد برش. اگرچه بعدا این جنبه خوشبختانه از بین رفت و برخورد با هدایت تبدیل به یه برخورد واقع بینانه تری شد و بیشتر با توجه به آثار ادبیش.
صادق هدایت در طول زندگی کارهای گوناگونی را آزمود، از جمله در بانک ملی و در آژانس پارس وزارت خارجه. نسبت به همه این کارها بی علاقه بود و یکی از آخرین آنها کار در دانشکده هنرهای زیبا بود. در دیماه 1329 با گرفتن یک مرخصی استعلاجی 4 ماهه صادق هدایت به پاریس رفت، پاریسی که دیگر مانند 24 سال پیش از آن وی را بیش از 4 ماه نمیپذیرفت و فرانسه‌ای که روادید او را تمدید نمیکرد. مرخصی 4 ماهه به سر رسید و او بدون اینکه کاری پیدا کند و بی تمایل به اینکه به ایران بازگردد، در روز 19 فروردین ماه 1330 با مهارت بیشتری از بار نخست در سن 25 سالگی اقدام به خودکشی کرد و این بار با باز کردن شیر گاز اجاق آشپزخانه خانه دربسته خود شعله زندگیش را خاموش کرد. یک بار پیش از این صادق هدایت در 25 سالگی با پریدن از روی پلی بر روی رود مان اقدام به خودکشی کرد، اما جوانی که غروب را با معشوقش در قایقی می‌گذراند به درون آب پرید و هدایت را که شنا بلد نبود نجات داد. اما در بار دوم هیچ نجات دهنده‌ای در کار نبود. آرامگاه صادق هدایت در گورستان پرلاشز پاریس واقع است، بر زیر سنگ قبری هرمی شکل که روی آن سیمای جغدی نقش بسته است.
اول اردیبهشت 1359، 22 سال پیش، سهراب سپهری، شاعر و نقاش محبوب و پرطرفدار ایران، در پی یک بیماری طولانی درگذشت. سپهری نیز مانند صادق هدایت پس از مرگش بسی بیشتر از دوران زندگی شناخته و ستوده شد. با شنیدن شعر ندای آغاز با صدای ایرج گرگین از مجموعه نمونه های شعر معاصر، یاد این شاعر نقاش را که اکنون از محبوب ترین و پرخواننده ترین شاعران امروز ایران است گرامی داریم.
کفش هایم کو؟ چه کسی بود صدا زد سهراب؟ آشنا بود صدا مثل هوا با تن برگ. مادرم در خواب است و منوچهر و پروانه و شاید همه مردم شهر. شب خرداد به آرامی یک مرسی از روی سر ثانیه ها می گذرد و نسیمی خنک از حاشیه سبز پتو خواب مرا می روبد. بوی هجرت می آید. بالش من پر آواز پر چلچله است. صبح خواهد شد و به این کاسه آب آسمان هجرت خواهد کرد. باید امشب بروم. من که از بازترین پنجره با مردم این ناحیه صحبت کردم، حرفی از جنس زمان نشنیدم. هیچ چشمی عاشقانه به زمین خیره نبود. کسی از دیدن یک باغچه مجذوب نشد. هیچ کس زاغچه ای را سر یک مزرعه جدی نگرفت. من به اندازه یک ابر دلم میگیرد وقتی از پنجره میبینم حوری، دختر بالغ همسایه، پای کمیابترین نارون روی زمین فقه میخواند. چیزهایی هم هست، لحظه هایی پر اوج. مثلا شاعره ای را دیدم آنچنان محو تماشای فضا بود که در چشمانش آسمان تخم گذاشت. و شبی از شبها مردی از من پرسید تا طلوع انگور چند ساعت راه است. باید امشب بروم. باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست، رو به آن وسعت بیواژه که همواره مرا میخواند. یک نفر باز صدا زد سهراب. کفش هایم کو؟
با شعر ندای آغاز از سهراب سپهری با صدای ایرج گرگین به زمان شنیدن خبرها رسیده ایم. آخرین خبرهای ایران و جهان با مینا بهارمست.
بازماندگان اردوگاه فلسطینی در جنین امروز 35 جسد را دفن کردند. تاکنون تایید شده است که 39 فلسطینی در این اردوگاه کشته شدند. اما مسئولان فلسطینی میگویند احتمالاً صدها نفر در جریان حمله اسرائیل به این اردوگاه کشته شدند. اسرائیل تانک‌های خود را از این اردوگاه خارج کرده است، اما در اطراف اردوگاه و روستاهای نزدیک حضور دارد. مقامات اسرائیلی میگویند 23 سرباز اسرائیلی در زد و خورد در جنین کشته شدند. صلیب سرخ جهانی گفته است برخی از فلسطینی‌هایی را که در یک اردوگاه نظامی اسرائیل نگهداری می‌شوند دیده است. اسرائیل می‌گوید 1300 تن روی فلسطینی را در این اردوگاه نگهداری می‌کند. سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی تأکید کرده است که این کشور اسرائیل را تحریم نفتی نخواهد کرد. سعود الفیصل که برای مذاکره درباره روابط روسیه و عربستان سعودی به مسکو رفته است گفت از نفت نباید به عنوان سلاح استفاده شود. او اضافه کرد این کشور به حمایت از انتفاضه فلسطینی ها ادامه می دهد و برای این کار از درآمد فروش نفت استفاده می کند. وزارت کشور ایتالیا برخورد یک هواپیمای کوچک به یک آسمانخراش را در شهر میلان حادثه خوانده است. خلبان هواپیما و دو نفر دیگر در جریان برخورد این هواپیما کشته و حدود 30 نفر دیگر زخمی شدند. مقامات محلی میگویند به تحقیقات در این مورد ادامه میدهند. به گفته مسئولان برج مراقبت پروازها، خلبان قبل از تصادف اشکال فنی در چرخهای فرود هواپیما را گزارش داده بود. محمد ظاهرشاه پادشاه سابق افغانستان اولین روز بازگشت خود را به کابل در خانه در محله وزیر اکبر خان تحت محافظت شدید گذراند. پادشاه سابق که دیروز بعد از 29 سال تبعید در ایتالیا به کابل بازگشت، به گفته عبدالله عبدالله وزیر خارجه به زودی برای مردم سخنرانی خواهد کرد. عده‌ای از والیان و رهبران قبایل افغان برای ملاقات با پادشاه سابق به کابل رفته بودند، ولی او برنامه دیدار با کسی را نداشت. هرچند او به همراه حامد کرزی رئیس دولت موقت امروز از مقبره پدرش نادرشاه که در سال 1933 در محوطه کاخ سلطنتی ترور شده بود دیدن کرد. قرار است وزیر کشور آلمان روزهای یکشنبه و دوشنبه به همراه هیئتی از یک کنیسه یهودیان در تونس که هفته گذشته انفجاری در آنجا روی داد دیدن کند. در جریان این انفجار 16 نفر که اکثراً جهانگردان آلمانی بودند کشته شدند. مقامات آلمانی با مقامات تونس و هیئتی از کارشناسان آلمانی که هم‌اکنون در این کشور سرگرم تحقیق در این مورد دیدن می‌کنند. آلمان میگوید احتمال اینکه این انفجار عمدی و اقدامی تروریستی بوده است بیشتر از غیر عمدی بودن آن است، آنچنان که دولت تونس اعلام کرده است. سنای آمریکا لایحه‌ای را تصویب کرده است که به موجب آن بعضی کشورهایی که آمریکا رسماً آنها را حامیان تروریسم اعلام کرده ویزای توریستی داده نمی‌شود. این لایحه که به اتفاق آرا به تصویب رسید همچنین مقررات اخذ ویزا برای دانشجویان خارجی را مشکل‌تر می‌کند. لایحه تقویت امنیت مرزها و اصلاح قانون دریافت ویزا به ویژه شامل حال کوبا، ایران، عراق، لیبی، سوریه، سودان و کره شمالی می‌شود. این مقررات شامل حال افرادی که خواهان مهاجرت به آمریکا هستند نمی شود و در موارد قبلی به وزیر خارجه آمریکایی این اختیار داده شده است که به تشخیص خود به متقاضیان ویزا دهد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل عراق را به دلیل نقض مداوم حقوق بشر محکوم کرده است. در قطعنامه‌ای که از طرف اتحادیه اروپا ارائه شده بود، ترور گسترده، مجازات‌های بی‌رحمانه و سرکوب هر نوع ابراز مخالفتی با حکومت از موارد نقض حقوق بشر خوانده شده است. این قطعنامه با 28 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 21 رأی ممتنع به تصویب رسید. جیانگ زمین رئیس جمهوری خلق چین امشب از شیراز به تهران رفت. آقای زمین که به دعوت محمد خاتمی رئیس جمهوری ایران عصر پنجشنبه به همراه هیئتی وارد شیراز شد، از آرامگاه حافظ و بناهای تاریخی تخت جمشید دیدن کرد. محسن امینزاده معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت خارجه ایران در فرودگاه مهرآباد از آقای زمین استقبال کرد. سایمن گوبرگ نخست وزیر بلغارستان امروز عازم واشنگتن شد تا با مقامات آمریکا درباره عضویت این کشور در پیمان ناتو گفتگو کند. قرار است او روز سه‌شنبه با جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری و گوندولیزا رایس مشاور امنیت ملی آمریکا و اعضای کنگره این کشور ملاقات کند. مسئله پیوستن کشورهای عضو بلوک شرق سابق به پیمان ناتو در ماه نوامبر آینده در کنفرانس این پیمان در پراگ پایتخت چک مورد بررسی قرار خواهد گرفت. و دادگاه بین‌المللی لاهه میگوید قصد دارد اولین ادعانامه خود را علیه یکی از اعضای ارتش آزادی بخش کوزوو که اکنون غیرقانونی اعلام شده صادر کند. به گفته کارلا دل پونته دادستان این دادگاه در سه مورد تحقیقاتی درباره برخی از اعضای سابق ارتش آزادی بخش کوزوو که متهم به ارتکاب جرائم و جنایات جنگی اند آغاز شده است.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدیم. بخش بعدی خبرها را ساعتی دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران می شنویم. به پایان برنامه جهان فرهنگ و اندیشه رسیده ایم. همراه با امیر مصدق کاتوزیان، مینا بهارمست گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و ایرج گرگین سردبیر برنامه‌های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما از شما دعوت میکنم که یک ساعت دیگر یعنی ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.
صدای عشق شفرگای خزونی گوشم ناله میکرد، آسمون بغضش و تو پرده ابرای سیاهش پاره میکرد، رد و برق نگاه شهر رو با صداش خواب زده میکرد، زمین از این همه سنگینی بار به روی شونش گله میکرد، همچنان پای پیاده فارغ از صدای خشم آسمونی، بی خیال از ناله ها و گله های برای زرد خزونی، جاده های بی کسی رو گم می کردم آروم آروم، تن غربت رو می شستم زیر قدره های بارون،
زیر قدره های بار.